الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيا الرسول المصدى المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماع دراي تعجيل در فرج آقا مولا بقية الله في الأرزين صلواتنا اتفرمن. در بحث فقهیمون در بحث احکام اجاره بودیم که آخرین مسئلهش این بود که فرمود در اجاره منزل و مانند آن پرداخت ودیعه برای کم کردن اجاره، اگر کم کردن اجاره به حساب ودیعه موجر باشد حکم ربا را دارد، ولی چنانچه اجاره به شرط قرض باشد صحیح هست و اشکال ندارد. همون پول پیشی که میدن، اگه پول پیش بدی که کرایه کم بشه، این میگه رباست. اما اگر به عنوان قرض شما پولی رو بدی، اجاره به شرط قرض میگه، میگه من این خونه رو اجاره بد میدم به شرطی که مثلا 10 میلیون به من قرض بدی بعد کرایه هم بدی، این میگه اشکال نداره. اما اگر پول پیش بدی که کرایه کم بشه، بگی اینقدر میدم اینقدر کم کن، این میگه رباست. لذا در اونایی که اجاره منزل یا جایی هستن باید حواسشون باشه این رهنی که میگن این اگه قرض باشه اشکال نداره، اما به این صورت عمل بشه که از کرایه کم بشه ربا میشه. اون پول به عنوان قرض میتونه طرف بده، بعد یه مقداری هم کرایه که حالا مشخص میکنن. یه چند تا استفتا آمده اینجا که حالا میخونیم استفتاهاتو. میگه کارمند دولت جمهوری اسلامی گاهی از محل خدمت بدون اجازه آن سازمان برای تشییع جنازه یا مجلس ختم خارج می شود، حقوقش چه صورت دارد؟ جواب: اگر از وظیفه کوتاهی نموده، به مقداری که کوتاهی کرده مدیون است بدون اجازه خارج بشه. سوال بعدی: آموزگاری پیمان بسته که در مقابل خدمت موظف 24 ساعت در هفته حقوق دریافت نماید، حال اگر بعضی ساعتها کارهای شخصی انجام داده و دانش آموزان بدون معلم بودند یا معلم دیگری جایش بوده، آیا حق استفاده از حقوق دارد و اگر بگیرد جایز است یا خیر؟ و اگر چنانچه مریض شود و آن ساعتی که میبایست کار موظف انجام دهد که در مقابلش حقوق بگیرد، گرفتن آن مقدار پولی که در برابرش هیچ گونه کاری انجام نداده است جایز و قابل تصرف است یا خیر؟ جواب: طبق مقررات استخدامی است و اگر برخلاف مقررات عمل نموده استحقاق و اجرت ندارد. مشخصه که دیگه. سوال: کارهای غیر مستقلی را که فرزند در خانه و برای امرار معاش انجام می‌دهد، چه در زمان بلوغ یا غیر بلوغ، حق ادعای اجرت از پدر دارد یا ندارد؟ تو خونه کار میکنه، آیا حق داره اجرتش از پدرش بگیره؟ جواب: اگر به دستور پدر نیست یا به قصد مجان انجام میدهد استحقاق و اجرت ندارد. یعنی شما الان نمیتونی بعد از میگه آقا من تو خونه پدرم بودم اینقدر کار کردم پس باید اجرت بدی به من. بله، یه موقع تو خونه پدرت هستی، پدرت یه کاری رو به شما محول میکنه، شما میگی من بابت این کار اجرت میخوام، اون داستانش فرق میکنه. خب بحث بعدی بحث جعاله است. جعاله چیه تعریفش؟ جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام میدهند مال معینی بدهد. مثلا بگوید هر کس گم شده مرا پیدا کرد 1000 تومان به او میدهم. خب این بهش میگن چی؟ جعاله. جائل کسی است که ملتزم می شود در مقابل انجام دادن کاری چیزی بدهد. دیدی اعلامیه میذارن هر کس این چیزو پیدا کنه مثلا پول بهش میدیم، یا هر کس این کارو کنه پول بهش میدیم. این میشه چی؟ جائله. جائل همون کسیه که میگه این کارو انجام بدید. عامل کسی که اون کارو انجام میدهد. حالا تفاوت این با اجاره در چیه؟ خب اجاره هم شما میگه آقا این دیوار رو بساز من بهت پول میدم. ها؟ میگه اجاره قرارداد دو طرفه است. شما دو نفر، یک کسی به یک کسی میگه اینو بساز من بهت پول میدم. ولی جعاله قرارداد یک طرفه است. میگه هر کی این کارو کرد بهش میدم. قرارداد با کسی نمیبه، یه طرفه است، قرار بسته شده. در اجاره پس از عقد اجاره، یعنی قرارداد بستن، اجیر مالک اجرت است و مستاجر عمل او را مالک است. او مالک پول میشه، این مالک عمل میشه. مثلا اگر مالک وسایل را برای او آماده نکرد باید مزد او را بپردازد. به کارگر گفتی بیا این چیزو بساز برا من، اومده شما براش خاک نیاوردی، او آمده باید پولشو بهش بدی هرچند کاری انجام نداده باشه. ولی در جعاله پس از انجام عمل یکی صاحب کار و دیگری صاحب اجرت می شود. او قبل از اینکه اصلا شروع بشه در اجاره پول پرداخت میشه، اینم صاحب عمل میشه. ولی این وقتی که انجام شد چنین اتفاقی میفته. بعد جعاله هم دو نوعه، جعاله عام، جعاله خاص. در جعاله عام عامل معین نیست، مشخص نیست. مثلا میگوید به هر کس کتاب مرا پیدا کنه 100 تومان میدهم، مشخص نکرده کی باشه. اما جعاله خاص عامل معین است. مثلا به شخصی میگوید اگر کتاب مرا پیدا کردی 100 تومان به تو میدهم، اگر انجام دادی 100 تومان میدهم. دو تا مسئله هم اینجا هست در جعاله. میگه اگر جائل، اون کسی که میگه پیدا کنی بهت میدم، پس از شروع کار توسط عامل دست از جعاله بردارد. دیگه بگه نه من پیدا کسی پیدا کنی نمیدم مثلا. باید مزد همان مقدار کار او را به اندازه‌ای که نزد مردم ارزش دارد بپردازد. این رفته زحمت کشیده. خب حالا در مثلا آمریکا طرف یه عده بودن کارشون چیز بود، شبیه همین جعاله که میگم، مثلا کشتن آدم ها. یه قاتل بود فراری، هر کس اینو پیدا کنه بکشه $1,000 بهش میدن. اینا از مأموری بوده برای اینو پیدا کنن بکشن پول بگیرن. اینو جعاله میشه دیگه. اینم به حمدالله تو کشورهای اسلامی از این خبرها نیست. اگر جاهل پس از شروع کار، اینو خوندیم. دوم، هر زمان عامل بخواهد میتواند از انجام عمل صرف نظر کند و مستحق اجرتی نیست، هرچند در اثنای آن باشد. ولی اگر کار را شروع کرده باشد و با ترک آن ضرری متوجه عامل میشود، باید آن را به پایان برساند. مثلا گفته آقا من این کار رو انجام میدم برات، دیگرانم بودن، این چون به عهده گرفته دیگران گذاشتن رفتن، وسط کار بگه آقا من دیگه انجام نمیدم، میگه تو داری ضرر میرسونی به من، باید این کار رو شرعاً باید انجام بدی. مسئله بعدی سرقفلیه که انشالله جلسه آینده صلوات اینا بفهم. عجل فرج. خب در حدیث ششم از باب کتاب التوحید، از این باب کلیات التوحید، جوامع التوحید، حدیث چندم بودیم؟ حدیث پنجم بودیم. حدیثی که امام صادق علیه السلام یکی از خطب توحیدی امیرالمومنین رو نقل میکنه. عزیزان تا وقتی که تو باب توحید هستیم باید مسئله توحید حل بشه، چون بعد که از اینجا بریم بیرون از این باب احادیث میره اصلا دیگه توی زمینه‌های دیگه. لذا تا اینجا هستیم باید مسئله توحید خوب جا بیفته. اگرچه بعضی وقتا احادیث میبینیم مضامینش تکراریه، اشکال نداره. خب حدیث رو آقا امیرالمومنین خوندیم تا رسیدیم به اینجا که فرمود لافتراق صانع من المصنوع و الحاد من المحدود و الرب من المربوب. چون صانع با مصنوع فرق میکنه، خدا با مخلوقش فرق داره. لیس کمثله شیء، بنا نیست خدای چیزی موجودی مثل ما باشه. و همینطور حاد از محدود، خداوند حاده و ما محدودیم، پس او خودش دیگه محدود نیست. چون هر چیزی رو که شما نگاه کنی در این عالم یه حدی داره، از مادیات گرفته تا مجردات. جبرئیل علیه السلام حد داره یا نداره؟ داره، حدی داره. حالا در اون مرتبه خودش، در مرتبه خودش حد داره. آقا عقول، عالم عقول میگیم، نه عقول جزئیه رو نمیگیم، عالم عقول حد داره؟ جواب بدید ببینم، عالم عقول حد داره؟ اگه حد داشته باشه که میشه مادی اون وقت. یعنی اینجوری که من الان حد دارم، اینجا مکان پیدا میکنم. عقل که مکان و زمان ندارن. الان ببینید یه معقول مثل دو دو تا چهار تا، این یه چیه؟ یه امره معقوله. این کجاست؟ جاش نداره. زمانش کجاست؟ کی بوده؟ دو دو تا چهار تا همیشه هست، محدود به زمان و مکان نیست. عقول محدود به زمان و مکان نیستن، پس حد دارن. بله چرا؟ حدشون چیه؟ تو مرتبه شون دیگه مادی نیستن که، عقل دیگه ماده نمیشه که. پس هر موجودی دارای حده الا ذات حق که حد بر نمیداره. خب بعد فرمود الواحد بلا تعویل عددن، خداوند واحد بدون تعویل عدد. گفتیم یعنی خدا یه دونه نیست، چون یک چندین تعریف داریم در یک. خداوند واحد احده، یا بگیم واحد قهاره که همون احد میشه. یک تاست نه یه دونه، یکی که دو بر نمیدارد، یکی که در یک بودن خود یک تاست. یعنی هیچ یکی مثل او نیست، یکی که در یک بودن خود شبیهی ندارد. نه که خودش شبیه نداره، در یک بودن خود هم شبیه ندارد. که واحدن فی توحدهی، در احادیث قبل خوندیم که واحدن فی توحدهی، در توحد خودش یکتاست. سبحان الله، خداوند واحد عددی نیست. یک نفر من، یک نفر شما، یه دونه آسمون، یه دونه زمین، یه دونه خدا. این غلطه، این توحید نیست. آقا این که خدا هست یه بحثه، این که خدا رو بشناسیم یه چیز دیگه است. خب اینم خوندی، ولی خالق لا به معنی حرکت، خداوند خالقه اما نه به معنی این که حرکت کنه. در قرآن میخونیم که خداوند احسن الخالقینه، زیباترین خلق کنندگان. پس خلق کنندگان دیگه هم هستن. شما یه تصویر میسازی، یه نقاشی میکشی، خط مینویسی، شعر میگی، اینا همه چیه؟ مخلوقه. اما هیچ کدام به زیبایی صنع خدا نمیرسه. آقا زیباترین نقاش که هنرمندترین نقاش که بخواد نقاشی منو بکشه، نهایتش اینه که مثل خودم بکشه. میگه خیلی استاده، نهایتش اینه که طبیعی بکشه طرف. اما خداوند خالقه، نه به معنای که حرکت کنه، قیچی بذاره ببره. یا والبصیر لا به آده و سمیع لا به تفریق آله، سمیع و بصیر اما نه با چشم و گوش و آلات و ادوات، بلکه سمعش عین بصرشه، دیدنش عین شنیدنشه. و شاهد لا به مماسه و الباطن لا به اجتنان. خب اینم فکر کنم تا اینجا خوندیم. خداوند شاهده، حاضره، اما این نمیشه لمسش کرد، نمیشه مماسم مس کردن، چون هر چیزی که شاهد باشه میشه لمسش کرد. خدا قابل لمس نیست. بعد در عین اینکه شاهد و حاضره، باطنون، باطنه، مخفیه. منتها لا به اجتنان، اجتنان از چی میاد؟ از جن. جن یعنی پوشیده، اجتنان یعنی پوشیدگی. خدا پنهانه اما نه اینکه خودش رو رفته باشه قایم کرده باشه. در عینی که ظاهره باطنه. سبحان الله. حاجی سبزواری شعرش خوندم از منظومه، در مورد وجود میگه ایشون که میفرماد مفهومه من اعرف الاشیاء، میگه معروف مفهوم وجود از اعرف اشیاست. همه میدونن آقا وجود داره یعنی چی، وجود رو همه میدونن، کسی نیست که به وجود جاهل باشه. اما و کنهه فی غایت الخفایی، اما کنهش در غایت خفاست، چون حد نداره، حدی براش نیست. که اینجا هم حالا در ادامه حضرت میرسه به این بی حدی خداوند، حاضر است بدون این که بتونی لمسش کنی، باطنه بدون این که قایم شده باشه، و ظاهر البائن لا به تراخ المسافه، ظاهریست جدا، منتها نه این که از ما فاصله گرفته باشه، تراخی مسافت از ما فاصله گرفته باشه. یا خفی لفرط ظهور، تو بعضی از روایات ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی. خب ازلهو نهیتون لمجاول الافکار و دوامه رد اون لتامحات العقول. کلام معلوم مال امیر کلامه. ازلیت خداوند چیه؟ خدا ازلیه. صلواتی بفرستم. میگه ازلیت خداوند نهی است از مجاول جولان افکار. ازلیتش هرچی افکار جولان پیدا کنن به ازلیت او، چون لایتناهیه، تناهی نداره، هرچی فکرتو ببری هنوز اول راهی، هر چی سیر بدی ذهنت رو. ازلیت فقط در بعد زمان نیست، زمان و مکان، زمان و مکان لایتناهی. سبحان الله. یه وقتی بنده فکر میکردم در بحث ازلیت و این لایتناهی بودن، یه مقدار که فرو میرفتم مثل شمع که آب میشه فرو میره تو خودش، میریختم تو خودم، کوچیک میشدم، کوچیک شدن رو میدیدم تو خودم. وقتی انسان فکر میکنه به ازلیت که اصلا نحیتون لمجاول الافکار، نهی از جولان افکاره، فکر تو پرنده خیلی بلند پروازیه، اما ازل اونقدر بلنده که تو به ابتدایی ترین پایه های ازلیت هم نمیتونی برسی. یه بار اینو گفتم خدمت عزیزان که یه اقیانوسی که در وسط اون اقیانوس قطره نورانی که وقتی میرفتی طرفش نزدیک میشدی بزرگ میشد، بزرگ میشد و میدیدی که اینا ذرات نورانی هن دور هم جمع شدن، تو فکر از دور فکر میکنی یه قطره است، بعد وقتی نزدیک میشدی نزدیک میدونی مثل ستاره هایی که از هم چقدر فاصله دارن اینها، و در بین اینها پرواز میکردی، باز میرفتی سراغ یکی دیگه شون، این ذره ببینیم ذره نورانی چیه، وقتی میرفتی طرفش باز میدیدی که اونم اجتماع ذرات نورانیه، باز داخل میشدی در او، مثل جو ستارگان بود، داخل سومی میشدی میدیدی اونم همینجوره، داخل چهارمی، داخل پنجمی، ششمی، هفتمی، دیگه هفتمی وقتی اون ذره رو میرفتی میامدی میرسیدی به کره زمین، که تمام اینا در یک قطره بود از چی؟ از اقیانوس. بعد این یکی از اقیانوس‌های ازلیته. سبحان الله، فکر خسته میشه اصلا. یه قطره‌ای که هفت آسمان که او در وسط یه اقیانوسیه، بقیهش چیه حالا؟ بعد تازه این اقیانوس یکی از اقیانوس‌های ازلیته. ما فکرمون خیلی از منظومه شمسی اونورتر خیلی بخواد بره کهکشان راه شیری، زور بزنه از کهکشان راه شیری یه ذره بری بیرون، بیشتر میتونه بره. خب بعدش چی اون وقت؟ تموم میشه عالم. آقای بیگ بنگ که میگن ذره‌ای که انفجار مهبانگ ذرات پراکنده شدن این عالم درست شده. شنیدید که داستانشو؟ گفتیم تو قرآن هم اشاره شده بهش که شده این سیارات و این کهکشان ها و این همه. بعد ببینم این بیگ بنگ همین یه دونه است تو عالم که این همه کهکشان ها شده، یا هزاران از این بیگ بنگ ها هست همزمان، نه که قبلا بوده. ازله نهیت لمجاول الافکار و دوامه رد لتامهات العقول. دوام خداوند مانع است از سرکشی عقول. دوام او، اون سرکشترین و تندروترین عقول از دوام و بقای او بیچارن، که این ابدیت رو میخواد. ازلیت داریم، ابدیت. این ازلیت و ابدیت هم ما لحاظ میکنیم به لحاظ مبدأ و معاد، میگیم ازل و ابد و الا ازل و ابد یه چیزه، ازلیت و ابدیت یک چیزن. ما به لحاظ مبدأ و معاد میگیم ازل و ابد. خب تا کی خدا تا کی هست؟ ها آقا تا کی میشه زمان؟ زمان رو هم خدا آفریده اصلا، خودش ورای از کی و تا کی و این حرف هاست. قد حسر کنه نفا نوافذ الابصار. حقیقت او، کنه او، دیدگان بصیرت ها رو درمانده کرده. کنه او نافذترین بصیرت ها رو درمانده کرده. و کنه او فی غایت الخفایی، هرچه آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، غایت فکر توست، الله نیست. خدایی که تو ذهن توه یک مخلوق ذهن توست، خدا نیست که او. خدا اونی که خالق توه، نه که مخلوق تو باشه. خداوند لم یلد و لم یولد، نمی زاید و زائیده نشده. زائیده افکار نیست، زائیده فکر من و شما. اونی که زائیده فکر من و شماست که زائیده است. خداوند لم یولده. قد حسر کنه نوافذ الابصار و قمع وجوده جوائل الاوهام. وجودش ریشه کن، قمع، قلع و قمع، شنیدید؟ جوالترین از اوهام گفتیم به معنی ذهن اذهانه، جوالترین ذهنها رو ریشه‌کن کرده. وجودش آقا وجود چیه؟ وجود چیه؟ خب میدونم، حالا چی هست اصلا؟ جنس و فصل نه، چیه اصلا؟ حق چی؟ حق وجوده، وجود چیه میخواییم بینیم؟ نمیشه چیزی گفت در موردش، فقط میدونیم هست. و کنهوهو فی غایتل غمع وجودهو جوائل الاوهام، قلع و غم کرده جولان دادن اوهام و اذهان و وجودش قلع و غم کرده. خدا نوره، یه جلوش نوره، الله نور و سماوات بده، اما خداوند جائل ظلمات و نوره، قرار دهنده ظلمات و نوره، نه اینکه خودش نور باشه، چون نور مقابلش چیه؟ ظلمت خداوند مقابل داره. خداوند ند و ضدی نداره. واجب الوجود هست، بود، هست و خواهد بود. خب وقتی اینجوری شد، فمن وصف الله فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد ابتلع ازله، عبارتی بود که گفتیم حفظ کنید، مال نهج البلاغه هم آمده، تو این قسمت هم آمده. ف فاینت ف پس من وصف الله فقط حده او، پس هر کی خدا رو وصف کنه او رو محدود کرده. چرا؟ چرا کسی خدا رو وصف کنه محدود کرده؟ چون وقتی میگی خداوند این گونه است، وقتی این گونه است دیگه اون گونه نیست، محدود شد دیگه. هزارم این محدودیت تو بزرگ باشه، بالاخره محدودیته. پس هر کی وصف کنه، حتی به بزرگی وصف کنه، خدا از کوه‌ها بزرگتر است، از آسمان‌ها. آقا چی میگی؟ حواست کجاست؟ من وصفه فقط حده، فمن وصف الله فقط حده، هر کی خدا رو وصف کنه محدودش کرده. خب حالا محدود بشه چه اشکالی داره؟ و من حده فقط عده، اگه محدود کنه خدا رو به شماره در میاره دیگه، چون میگه یه دونه من، یه دونه این، یه دونم خدا، میشه اشاره کرد بهش. محدود که باشه، هزارم بزرگ باشه، میشه بهش اشاره کرد. کسی خدا رو محدود کنه، معدودش کرده، به عدد در آورده، یعنی گفته یه دونه خدا. بعد چه پیش میاد اینجا؟ و من عدهو فقط ابتل ازله، کسی خدا رو بشموره ازلیتش رو ابطال کرده. وقتی شمارده شد گفتی یه دونه، محدود شد ازلیت، یعنی لایتناهی، بی حدی. آقا چه بحثایی تو کتابای کلامی شده، اونایی که دور بودن از مشکات ولایت چیا گفتن در مورد توحید و خدا و همین. الانش هم خیلی ها نمی فهمن، خیلی از علما نمی فهمن، همون هایی که وحدت وجود رو تکفیر می کنن نمی فهمن آخه اینا چی می خوان بگن. که عزیز من اگر خدا رو محدود کنی ازلیتش رو ابطال کردی. و من قال اینه، اگر کسی بگوید خدا کجاست، این چیکار کرده؟ فقط قیاهو. اگر کسی بگوید خداوند کجاست، برای خدا غایت مشخص کرده. چون وقتی چیزی کجا باشه، جا داشته باشه، غایت داره، از نهایت داره. مثلا یه بار عرض کردم با یک کسی بحث میکردیم که میگفت همه چیز رو طبیعت آفریده. گفتم این طبیعت کجاست؟ طبیعت همه جا هست. گفتم چرا ما میگیم خدا همه جا هست؟ تو سختته بپذیری. بعد میگی طبیعت همه جا هست؟ حالا طبیعت که مال عالم ماده است تازه. خداوند رو نمیشه بگی کجا. اگر بگویی کجا، برای او غایت مشخص کردی. و من قال علامه فقط اخلامن، اگر کسی بگوید بر چیست، به درستی که از او خالی کرده است، جایی رو از او خالی کرده. اگر بگوید خداوند بر چیست، مثلا کسی بگه خدا به روی عرش است، خب وقتی به روی عرش باشه دیگه اینجا نیست دیگه، ها پس خالی شد از خدا. چون اینکه به روی چیزی باشه، کجا باشه، اینا همه صفات جسمه و خداوندم فرمود وصف نمیشه، این صفاتو بر نمیداره اصلا. خدا به روی عرشه، همون گفتم وهابیا میگن همینا رو. من قال علامه فقط اخلامن، کسی که بگوید خداوند بر چیست، به درستی که خالی کرده است از او. و من قال فیمه، با آن که بگوید خدا در چیست، فقط زمنه او. اگه بگوید خداوند در چیزی هست، خدا رو در ضمن آورده، او را در چیزی گنجانیده است. زمنهو، خداوند در چیه، به روی چیه، کجاست؟ هیچ کدام از اینا در ساحت کبریا راه نداره. سبحان الله. حدیث بعدی عزیزان دقت کنن، همین حدیث با یه سند دیگه میفرماد و رواه محمد ابن الحسین عن صالح ابن حمزه عن فتح ابن عبدالله مولا بنی هاشم قال کتبت الی ابی ابراهیم علیه السلام، میگه نامه نوشتم به آقا موسی بن جعفر، اسأله عن شیء من التوحید، سوال کردم از او از مطالبی در توحید. فکتب الیه به خطهی، حضرت با خط خودش برام نوشت، الحمدلله الملهم عباده حمده، همین خطبه امیرالمومنین برام نوشت. فقط میگه یه قسمتایی تو اون، این حدیث قبلی امام صادق بود علیه السلام، اینجا راوی کس دیگه است، میگه از امام موسی بن جعفر در توحید سوال کردم، ایشون این مطلب رو برام فرستاد، اون تا یه قسمتایش اضافه داره. و ذکر مثل ما رواه سهل بن زیاد، میگه عین همون روایت قبلیه، الی قولهی تا اونجایی که فرمود و قمع وجوده جوائل الاوهام، تا اینجا آمد، ثم زاد فی، سپس این بقیه رو قسمت پایین رو اضافه داره که چی؟ اول دیانت به معرفته، اول دینداری معرفت خداست. ها. آقا یعنی چی اول دینداری معرفت الله؟ معرفت خدا، یعنی خدا هست دیگه ها؟ این؟ نه عزیز من، یهودی ها میگن خدا هست، مسیحی ها میگن خدا هست، مشرکان هم میگن خدا هست، اونا هم مشرک درسته چند تا خدا قائله، ولی بالاخره خدا رو قبول داره، خدا میگه هست. اول دیانت معرفت الله. پس آقا کسی به معرفت الله نرسیده، اصلا دیندار به معنی واقعی کلمه نشده. آقا دیندار نشده، نماز میخونه، روزه میگیره، ذکر میگه، قرآن میخونه، دیندار نشده. روایات دیگه ای هم داریم ها، روایات دیگه ای هم داریم. این که تو بعضی از روایات میگه آقا شما بگید ما محب شما هستیم نه شیعه شما، شما رو دوست داریم. من همین مقدار فهمیدم که اینا موحدن، از طرف نمیدونه توحید یعنی چی. توحید به این که خدا یه دونه است که درست نشد، که از این کفر شد. از بگه یه دونه است که، مگه نفرمود عدهو فقط ابتل ازله؟ حالا شما برو تو روحانیین، نه عوامو کار نداریم، برو تو علما بگو خدا یه دونه است، یکیست، یعنی چی؟ توضیح بده برا من. چند تاشون میفهمن اصلا؟ پس دیندار اینجوری نیست که ما خودمون حساب کتاب کنیم چند نفر دین دارن. منتظران امام زمان کی هستی که از کی اجازه منتظر بودن به تو داده؟ آقا امیرالمومنین خطبه میخوند توی کوفه، شکایت میکرد از دست کوفیا و بیوفایی اینا و خیلی ناله میکرد. دو نفر جوان آمدن گفتن آقا جان، گفت من و برادرم در خدمت شما ایم، هر دستوری که بدی. اینا فکر میکنن حضرت مثلا شمشیر زن میخواد. حضرت فرمود شما کجا، اونی که من میخوام کجا؟ شما فکر میکنن شمشیر زن میخوام؟ یه وقتی خواب میدم، خیلی سال پیش، عده‌ای تو ورودی شهر نشستن منتظر امام، آمدن امام زمانن، همه پشت نشسته بودن به اون جایی که امام باید بیاد، همه بلا استثناء برعکس نشسته بودن. اول دین، اول دینداری معرفت اللهه. چند نفر پیدا میکنی معرفت الله داشته باشن؟ نه اینکه چند نفر پیدا میکنی نماز بخونن، نه، تو نماز خونا چند نفر پیدا میکنید معرفت الله داشته باشن؟ چند نفر دیندار؟ دینداری این که فقط بگم اشهد ان لا اله الا الله، تموم شد. اول دیانت به معرفته، اول دیانت معرفت به خداست. بحثی گفتیم عزیزان، طول میکشه اینجا بخواییم مطرح کنیم. اون کسی که معرفت الله نداره، اما امام واقعا معرفت به امام داره، این دین داره، میگه اون خدایی که این آقا حجت اوست، من اون خدا رو میپرستم، خداوند در سایه حجتش پرستیده میشه، این پذیرفته است ازش. که روایاتی آیاتی رو آوردیم، روایاتی رو آوردیم در این زمینه که خداوند به وسیله حجت شناخته میشه و پس عبادت میشه. که امام نداشته باشه اصلا دیگه، حالا اینکه بهش میره خدا میبخشش و اینا رو من کار ندارم، ولی موحد و یکتا پرست و اینا نیست، دیندار نیست. خب یک کسی امام صادق فرمود شیعیان ما سه طبقند، اونهایی که با زبان ما رو دوست دارن، اونهایی که با زبان و عمل، اونهایی که با زبان و عمل و قلب. راوی گفت آقا من زبان و عمل و قلب شما رو دوست دارم، اون طبقه اعلا هستم. دوسته. بعد حضرت فرمود که آخه که بیشین حالا بفهم چیه داستان. بعد فرمود توحید، مسئله توحید رو مطرح کرد. قلب که میگم باید بدونی به چی میخوای ایمان بیاری. ما رو دوست داری باریکلا دوست داشته باش، خوبه همین قدش. اول دیانت بهی معرفته. یک شخصی توحید صدوق کتاب حدیثیه در زمینه توحید خیلی خوبه، خیلی احادیثش اینجا مشترکه با توحید صدوق اصول کافی. یک شخصی اعرابی آمد خدمت رسول اکرم، گفت یا رسول الله علمنی من قرائب العلم، گفت یا رسول الله از علوم قریبه به من یاد بده، علومی که دست هیچ کس نیست. رسول اکرم فرمود ما صنعت به رأس العلم، تو با سر علم چی کار کردی که حال دنبال علوم قریبه میگردی؟ گفت رأس العلم چیست؟ فرمود معرفت الله. بابا این یارو مسلمانه، این مسلمان آمده ها، میگه یا رسول الله علمنی. پس این که بگم خدا هست تموم شد رفت نیست که، اول علم معرفت الله، اول دین معرفت الله. باید معرفتت به خدا درست کنی. فکر نکنی خدا یه چیزی تو آسمونا گرفته نشسته، این شرک هستن. این که خدا رو یه خدای عددی بدونی در اصل این شرکه که دامنگیر اکثر مسلمان هاست الا القلیل. و کمال و معرفتهی توحیدهو، میگه کمال معرفت. اول فرمود اول دیانت معرفت به خداست، خب بعد کمال معرفت چیه؟ توحیده باریکلا. کمال آخرین مرتبه معرفت که میرسی به چی میرسی؟ به توحید. آقا مگه تو ما موحد نیستیم؟ پس چجور میفرماد کمال معرفت میشه توحید؟ شما میگه اول معرفت رو نرسیده ای هنوز، باید معرفت رو برسی سیر کنی به کمال رسیدی میشه توحید، اونجا تازه اسمت میشه موحد. ولا موحد خیلی آستانش بلندتر از این حرف هاست. خداوند قول افلاطون یه جمله‌ای داره خیلی بلنده، میگه جل جناب الحق عن ان یکون شریعتا لکل وارد الا واحدا بعد واحد. میگه جناب الهی خیلی آستانش بلندتر از اینه که هر واردی بتونه داخل بشه، الا واحدم بعد واحد، تک و توک افرادی. بابا یارو رئیس جمهوره، هر کسی را نمیدن تو ریاست جمهوری بره ببینه شو. بعد خداوند سبحان میخوای هر کسی را پیدا کنه تو باب معرفت الله. کمال و معرفتهی توحیده. وقتی که اون در معرفت کامل میشه میگیم عارف کامل. عارف کامل یعنی چی؟ اینا باب همین جاست. بعضی فکر میکنن این اصطلاحات، تمام اصطلاحات مال احادیث ماست. عارف کامل یعنی کسی که به توحید رسیده. معرفت، عرفان از چی میاد؟ معرفت. کمال و معرفتهی یعنی چی؟ یعنی عارف کامل. عارف کامل کسی که به توحید رسیده باشه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بعد این آسمان و زمین یکی بشه براش فرق نمی کنه. صاحب نفس مطمئن نمیشه. کمال معرفت او یک تا دانستن اوست، توحید اوست. اون توحیدی که عرض کردیم. و کمال و توحیدهی نفی و صفات ان. بعد میگه خب این توحید چگونه است؟ میگه کمال توحید اینه که از او صفات رو نفی کنی. اینجا خیلی بحث شده روی نفی و صفات از خداوند یعنی چی؟ یعنی ما مثلا صفت علم و قدرت و اینا رو از خدا نفی کنیم. یا نه صفات زائد بر ذات، اینا که صفات وجودی هن، قدرت رو اگه بگیم خدا قدرت نداره، صفت رو نفی کنیم یعنی چی کار؟ یعنی بگیم این صفت رو نداره. بعضی گفتن نه، یعنی اون صفاتی که زائدن بر ذات. آخه اصلا زائد بر ذات یعنی چی؟ جز ذات او مگه چیزی هست که بخواد زائد بر ذات باشه؟ آقا جان صفات کمالی، علم و قدرت، اینا که عین ذاتن. در دانشگاه توحید امیرالمؤمنین وقتی حضرت در حدیثی میفرماد نورون کلو حیاتون کلو، خداوند همه نوره، همه حیاته، همه علمه، ذاتش عین این صفات هستن. پس آقا این نفی صفات از او چیه؟ صفات چون دنبالش هم میفرماد به شهادت کل صفه انها غیر موصوف و شهادت الموصوف انه غیر صفه، چون هر صفتی شهادت میدهد که غیر از موصوف است و هر موصوفی شهادت میدهد که غیر از صفت است. این صفات چی هن؟ صفت بلندی، پستی، دوری، نزدیکی، سفیدی، سیاهی. چون این صفات هن که شهادت میدن که غیر موصوف هن. چجوری آقا شهادت میدن؟ میتونید مثال بزنید؟ صفت چجوری شهادت میده من غیر موصوفم؟ موصوف چجوری شهادت میده من غیر صفتم؟ ها ها بله. مثلا بگیم دیوار سفید، دیوار سفید موصوف چیه اینجا؟ دیوار. صفت چیه؟ سفیدی. شهادت میده دیوار که من غیر سفیدی هستم، به همین دلیل تو آمدی سفیدی رو نسبت دادی به من. دیوار بودن یه چیز، سفید بودن یه چیز دیگه است. درسته؟ دیوار بلند. آقا بس بلندی یه چیز، دیوار یه چیز دیگه است. و همینطور مابقیه صفات. لشهادت کل صفه نها غیر موصوف اینه که تمام صفات رو از او حذف کنیم. من وصفهو فقط حده، هیچ وصفی که او رو محدود کنه. آقا هر صفتی شما برای خدا بیاری مقابل که داشته باشه محدود میکنه خدا رو. شما بگی خدا بزرگ است، مقابل بزرگی چی میشه؟ کوچیکی. یعنی کوچیک نیست، نفی کردی از خدا. خدا بلند است، یعنی پست نیست، مقابل داره. اینا محدودیت میاره برای خداوند. هرچم میخوای به بزرگی یادش کنی ولی داری وصف اون رو محدود میکنی. فرمود به توحید که طرف میرسه تمام صفات رو از او نفی میکنه، چون هر صفتی شهادت میدهد به شهادت کل صفه انها غیر موصوف و شهادت الموصوف انه غیر صفه و شهادت هما جمیعا به تثنیه، و هر دوشان شهادت میدن به دوگانگی که دو تا چیزن، یه صفت هست یه موصوف هست، پس تثنیه به وجود میاد. پس اونجوری خداوند از دو تا چیز به وجود آمده، یکی ذاتش یکی صفتش، تثنیه به وجود میاد. الممتنع منه الازل، چیزی که ازلیت از آن مانع است. ازلیت مانع این حرف هاست. اون لایتناهی بودن خداوند مانع از اینی که این صفات رو برداره اصلا. بعد دنبالش میفرماد فمن وصف الله فقط حده، که این گفتیم با اون حدیث بالا ادامه داره، و من حده فقط عده و من عده فقط ابتل ازله. تا اینجا که من بالا دیگه مقارن بود. و من قال کیفه، و هر کی بگوید خداوند چگونه است، فقط استوصفه، خدا رو به وصف در آورده. اگه بگه خدا چجوریه، و من قال فیمه، اگه بگو خدا در چیست، فقط زمنه، اینا بالا بود. و من قال علامه، اگه بگو خدا بر چیست، فقط جهله، جاهل نسبت به خدا. و من قال اینه، خدا کجاست، فقط اخلامن، جای دیگر از خدا خالی کرده وقتی بگو خدا کجاست. و من قال ماهو، هر کی بگوید خدا چیست، ماهوه، خدا ماهیت در فلسفه چقدر روی این بحثه که خدا ماهیت ندارد. سندش کجاست؟ تو کلام امیر مؤمنان. و من قال ماهوه فقط نعتهو، کسی بگه خدا چیه، خدا رو نعت آورده براش. فرعون به حضرت موسی گفت و ما رب العالمین، رب العالمین چیه؟ خودش میدونست فرعون که خدا ماهیت نداره، میخواست حضرت موسی رو جلو دیگران خراب کنه، لذا گفت و ما رب العالمین، رب العالمین چیه، نگفت کیه. که حضرت میفرماد کسی که بگه ما هو، چیست او، ماهیت، ماهیه یا ماهوه، فقط نعتهو، برای خدا نعت قائل شده، نعت جسمانی. نعت همون چیزی مثل صفته. ببینم خیلی مونده تا اگر کوتاه حدیث، نه تموم داره میشه. و من قال الامه، اگر بگوید خداوند به سوی چیست، فقط قایاه، برای خدا قایت مشخص کرده. عالمون ازلا معلوم، خداوند عالم بود هنگامی که معلومی نبود، اینم یه بحث کلامیه. آیا موقعی که موجودات نبودن خداوند به اونها علم داشت؟ علم داشت؟ وقتی موجودات خلق نشده بودن خداوند به اونها علم داشت؟ بگید؟ از کجا میگید؟ چی؟ تو میدونم از کجا میگید در علم الهی بود؟ بله؟ اگه در علم الهی نبود بس چجوری خلق کرد؟ خوندیم حدیث رو، علم ما خلق و خلق ما علم. خداوند میداند آنچه را خلق کرده است و خلق کرده است آنچه را که میدانست. اگه علم، خداوند علم خودش رو در بیرون ظهور داده، شده این آسمان و زمین و من و شما، و ما ظهور علم الهی هستیم. عالم از لا معلوم و خالق از لا مخلوق. چرا اینو میفرماد؟ چون بعضیا میگن که خب این صفات وقتی مخلوق نبود خدا خالق نبوده، پس بعدن خالق شده، بعدن این صفت رو پیدا کرده، پس حادث شده. میگه نه عزیز من، مخلوق هم که نباشه خداوند خالق هست، صفت رو داره. حالا یه جایی ظهور میده یه جایی. و رب ازلا مربوب، رب بود هنگامی که مربوبی نبود. و کذالک یوسف و ربنا، و این گونه وصف می شود پروردگار ما. و فوق ما یصفه الواصفون، که فوق آن است که وصف کنندگان وصفش کنند. ببینید وصف امیرالمؤمنین و آیه قرآن چی می فرماد؟ سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از آنچه که در مورد او میگویند مگر عباد مخلص، اونا میتونن خدا رو وصف کنن. که مخلص کیه؟ امیرالمؤمنین. او میتونه خدا رو وصف کنه. بعد پرسیدن آقا اونا چجوری خدا رو وصف میکنن؟ فرمود آنگونهی که خودش را وصف کرده است. آنگونهی که خودش را وصف کرده است وصف میکنن. و شما میبینید تمام اوصاف اینجا چی بود؟ تنزیهی بود. خداوند اینو نداره، این نیست، اون نیست، این محدودیت رو نداره، اون محدودیت رو نداره. تمام محدودیت ها رو برمیداره. هی میگه سبوح سبوح. از سبوه چیه؟ علمیه. یه موقع شما به زبونت میگی سبوه سبحان، یه موقع در علم او رو تسبیح میکنه. و اصلا کار پیغمبر و وصی پیغمبر همینه که تسبیح کنه خدا رو. از کجا میگیم؟ آیه قرآن، اون جایی که حضرت موسی علیه السلام گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرک فی کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. هارون رو وصی من قرار بده تا بسیار تسبیح تو گوییم و بسیار ذکر تو کنیم. پیغمبر و وصی پیغمبر تسبیح میکنه خدا رو و ذکر میکنه. خب حدیث بعدی هم که خیلی باز از خطبه های امیرالمؤمنینه که سل پدر موحدان دیگه، آدم اولیاء الله، آدم اولیاء الله آقا امیر المؤمنین. فردا شب عزیزان شب تولد حضرت صدیقه طاهره است، مجلس داریم، جشن برقرار انشاءالله. تشریف بیارن عزیزان، بهره ببریم از انوار حضرت صدیقه طاهره ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به علما اللهم كن لولي الحجة دستاتو بیار بالا صلواتک و علی ولی يا ابن الحسن 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 صدا بزن آقا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن این سلام علی آل یاسین سلام سلام علی آل یاسین سلام به مهدی همان صاحب دین سلام به مهدی همان صاحب دین سلام به مهدی همان صاحب دین سلام یا صاحب زمان یا صاحب آقا جان یا صاحب مولا جل یا صاحب یا صاحب صاحب آقا جان فدای قربت آقا
فدای تنهایت بشم. آقا بد زمانی شده همه امامشون رو فراموش کرده، امام همه شده دنیا و شهوات دنیا. آقا دستمون به دامنه، آقا دستمون به دامنه، آقا ما رو رها نکنی مولا. الدنیا بحر عمیق غرق فیه الاکثرون، دنیا دریای عمیقی است اکثرا درش غرق میشن. ای صاحب کشتی نجات، ای ساحل نجات، ای آخرین فریاد مولای، یا مولا مولای، یا مولا مولای، یا مولا مولای، یا مولا. آخ یا منقذ الغرقان، یا منقذ الغرقان، و یا منجی الحلقان، ای نجات دهنده غریب، ای نجات بخش حلای. آقا جان نجاتمون بده مولا، قربانت برم آقا، فدای و خاله هاشمید بشم، قربون اون صورت نورانی، فدای اون پیشانی بلنده، قربان اون پیشانی همیشه در سجده، قربان قد و بالات برم مولای، یا مولا مولای، یا مولا مولای، یا مولا مولای، یا مولا مولای، یا مولا. السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تركع وتسجد. یعنی چی؟ یعنی قربونت بشم وقتی بلند میشی، فدات بشم وقتی میشینی، قربون سجده و رکوع رفتنه، قربون مناجات شب ارباب جان. آقا جان ماه رجب نزدیک شده، ماه زیارتی اولیا، وداد بشم آقا، قربونت برم آقا، عزیز دلم، عزیز دلم. آقا جام مولا جام، در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم، در آن نفس که بمیرد، در آرزوی تو باید، اخ بدان امید و دهن جا، که خاک کوی تو باید، بدان امید و دهن جا، که خاک کوی تو با ارباب مولا سید قربانت برم آقا جان، فدات بشم مولا. اللهم صل على محمد و وعجل فرج محمد و اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل. خدایا به محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. دعاهای امام زمان در حق مقام معظم رهبری، همه زحمت کشان به هدف اجابت برسان. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. ارواح طیبه شهدا امام شهید و دکتر عزیز سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما. جهد تعجیل در فرج مرج زمان شفای مرزان برآورده شدن حاجم چشمان زمان. عزیزان یه توجه بفرمان برای ثبت نام مشهد. اونایی که عزیزان میخوان تشریف بیارن حتما از الان ثبت نام کنن. اگرم کسی با ماشین شخصی یا قطار میخواد بیاد، اونا هم باید بگن که اسمشون نوشته بشه. لطف کنید اگر میخواید تشریف بیاری زودتر اسمها نوشته بشه، چون بدونیم چند تا اتوبوس باید تهیه بشه. صلوات الله علیه و آله.